به اصطلاح کمکی استفاده بکنه. بله، ما معمولا از آزمایشگاه کمک میگیریم و از روش های تصویر برداری. برای آزمایشگاه معمولا ابتدا به ساکن بهترین چیزی که با کمک میکنه یه آزمایش کامل ادرار هست.
درست.
آزمایش کامل ادرار یه به اصطلاح کلیاتی رو از وضعیت سلامت، اولیه سلامت کلی کودک به ما اعلام میکنه. در آزمایش خونم ما همون کراتینی که خدمتتون توضیح دادم اندازه میگیریم، اما شاخص عملکرد کلیه فقط کراتین و اوره نیست، فسفر میتونه باشه، بعد حتی ویتامین د میتونه باشه و املاح بدن مثل سدیم، پتاسیم و حتی بعضی وقتا ما گازهای خونی رو میسنجیم که بهش اصطلاحا میگیم ABG یا VBG که در خون وریدی اندازه میگیریم. همه اینا چون جزء عملکرد کلیه است تو آزمایش ما جا میگه. در روش تصویر برداری هم به ابتدا به ساکن روشی که کمتر آزاررسان هست و ارزونتره و ضرری نداره بحث سونوگرافیه که ما معمولا اگه واقعا مشکوک بشیم و بخوایم کمک بگیریم برزیت کلیه ها رو بسنجیم سونوگرافی.
بسیار خوب. خانم یا آقایی در واقع پرسیدن که دخترشون 9 سالشون از همون کودکی تقریبا هر 2 ساعت ادرار میکنه و ادرارش هم کامله، تا الان هم کار خاصی هم انجام ندادیم، لطفا راهنمایی کنید. این با اون چیزی که شما یعنی بی هر 2 ساعت، حالا فرض کنیم که مثلا 14 ساعت در روز 7 بار 8 بار میره دیگه، تا شبا که نمیره ادرار کنه، آیا این طبیعیه یا طبیعی نیست؟
بله، عرض شما خدمت شما بالاتر از 7 بار معمول نیست، ولی عرض کردم نیاز به بررسی دارید، نگفتم قطعا نشانه بیماری است. ولی یادمون باشه پدیده ادرار کردن یه پدیده که خیلی مسائل داشت نقش داره. یکی از مهمترین اونها بحث عادته، بعضی رفتارهای عادتی که ما بچه رو به اصطلاح بر اون مبنا تربیت میکنیم میتونه تو این زمینه نقش داشته باشه. بعضی افراد ما خودمون توصیه میکنیم هر 2 ساعت برن به اصطلاح ادرار بکنن، که این اصلا یکی از روشهای درمانی ما تو یکی از بیماری ها به خصوص بیماری مثانه است. ولی من توصیه‌ام به این پدر مادر اینه که واقعا یه بار بسنجن که ببینم واقعیتش ادرار اینو در چه حد واقعا داره، هر 2 ساعت داره میره، اگه در حد 2 ساعت میره با یکی از همکارای ما در حد یک بررسی اولیه بررسی بکنن، بعد نیست که خیالشون هم راحت.
دکتر کلیه اطفال که شما فوق تخصص هستین با کلیه بزرگسالان چه فرقی با هم دیگه داره؟ یعنی الان شما میتونید در واقع کلیه بزرگسالان رو هم درمان بکنید، اینجوری هست یا نه؟
عرشبت خدمت ما جسارت
فقط تو چیز توی اون شاخصاش با هم تفاوت داره. عرشبت
خدمت شما بگم که خب خیلی رشتای کودکان و بزرگسالان همینه، یعنی مثلا فرض کنید قدرت، قدرت اطفال داریم، قدرت بزرگسال داریم، کلیه کودک داریم. کلیه به خاطر این جدا شده که محتوا و زمینه بیماری ها زیر 18 سال و به خصوص زیر 10 سال کاملا متفاوت با بزرگسالانه و این تجربه بیشتری میخواد.
دوست.
مثلا فرض بفرمایید ما یه بیماری داریم به اسم سندرم نفروتیک.
بله.
که هم در اطفال هست هم در بزرگسالان هست. در بزرگسالان سندرم نفروتیک یک بیماری کلا خوشایندی نیست، اکثر اوقات درمانش بسیار مشکل و به اکثر درمان ها پاسخ نمیده.
نه.
در عکس در اطفال در 85 تا 90 درصد موارد این بیماری بسیار ماهیت خوبی داره، به راحتی درمان میشه و خوبه. و این تجربه میخواد. یا خیلی از بیماری هایی که در مورد ادرار کردن یا اختلالات الکترولیت ها مثل سدیم، پتاسیم، کلسیم و امثال اون هست، همکارای به صدا فوق تخصص کلیه بزرگسالان یا بالغین در ضمن حالی که اشراف دارند و آگاهی دارند، شاید تجربهشون در این زمینه به صدا از یه متخصص اطفالی که رفته دوره کلیه دیده کمتر باشه. همونجور که بنده در زمینه مثلا کنترل ناراحتی های کلیه ناشی از بیماری دیابت که بزرگسالان خیلی هم ممکنه بهش درگیر باشن و قسمت اعظم بیماران کلینیکای کلیه تشخیص میده، من تجربه کم باشه.
خب پس اگر موافقین با هم بریم تلفن‌های مردم رو هم بشنویم دکتر، اینم خودکار خدمت شما که یادداشت کنید و جواب بدید در واقع.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های پیشگیری و درمان انواع بیماری‌ها، مجله پزشکی گشت. مجله پزشکی ساعت 15 تا 16، رادیو سلامت. 30102. مجله پزشکی.
می‌خواستم این که هر وقت خوابم میبره معذرت میخوام ادرار میکنم و به صدا بی اختیاری ادرار دارم، هر موقع چه روز شب خوابم چه میبره بی اختیار میشم. میخواستم ببینم این چه رفع مشکل بشه. ممنون میشم، خیلی ممنون، راهنمایی بفرمایید.
مصرف مکمل هایی مثل کلسیوم دی در کودکان میتونه باعث سنگ کلیه بشه. و سوال دیگه من این است که سطح ویتامین دی از چه حدی بالاتر بشه میتونه سنگ کلیه در کودکان بده. یه توضیح در مورد ویتامین دی و کلسیوم بدن ممنون میشم. خداحافظ.
برای جلوگیری از تکرر و سوزش ادرار چه کار باید کرد؟ الان 18 سال دیابت دارم.
افراد علاقه زیادی به خوردن آب ندارن، مثلا افراد سالمند. خواستم اینا میتونیم ما مثلا خودمون رو مقید کنیم هر نیم ساعت یه بار مثلا یا بیشتر یه لیوان آب بخوریم که مثل قرص یا داروای دیگه مثلا اینا نتیجه میگیریم؟ خیلی ممنون آقای دکتری توضیح بدن باشه.
کودکانی که مثلا در زمستون میگن 5-6 لیوان باید آب بخورن، مثلا بر اثر آبی که ادرارشون زیاد دفشوی میرن، یا در مورد بزرگسالا هم هست همین که مثلا در تابستون کمتر میرن ولی باید 6 لیوان 7 لیوان آب بخورن. گفتم میگن این مال بیش‌فعالیه، این مشکل کلی است که با تشکر.
خیلی ممنون که دارین ما رو میشنوین و خیلی ممنون از تهیه کننده و صدا بردارمون، هم سکا خانم نظمی هم آقای قهرودیان که به خاطر موسیقی که در فاصله تلفن‌های شما پخش کردن. ما همچنان در خدمت جناب آقای دکتر سید یوسف مجتهدی هستیم، فوق تخصص کلیه و متخصص اطفال و فوق تخصص کلیه کودکان. خب چون بحثم بحث کلیه بود، همونجوری که قبل از این هم پرسیدم دیگه، به هر حال افراد بزرگسال هم زنگ زدن که حتما آقای دکتر تا اونجا که بشه پاسخشون خواهند داد. آقای دکتر بفرمایید.
خب شنونده اول فرمودن که خوابم میبره بی اختیاری ادرار دارم، بله این حتما مشکلی هست و معمولا این مشکلات خیلی هاشون برمیگرده به بحث مثانه و پروستات و چون با سن ایشون بستگی داره. من توصیه‌ام اینه که از یه متخصص داخلی یا متخصص کلیه بزرگسال حتما مراجعه داشته باشن، یا اگه احیاناً به صدا در نزدیکیشون در دسترسشون جراح کلیه هست، چون بحث مثانه و بحث مرتبط با مجرای ادراری خیلیش برمیگرده به اورولوژیستا یا همکار جراح بزرگسال، اونا میتونن کمکشون بکنن.
بله
در مورد مصرف مکمل واقعیتش خیلی سوال خوبی بود و این سوال درسته. در مورد اینکه ما چقدر میتونیم کلسیم دی به بچه‌ها بدیم، مصرف بدون مورد مکمل هایی که حاوی ویتامین دی هستن یا کلسیم هستن، مقدار دفع کلسیم در ادرار رو میبره بالا.
حتی تو خانواده تو اطفال به نظرم بیشتر این داره. مکمل ها
به خاطر اینه که الان یه حالت ایجاد شده، من خانواده هایی میشناسم 2 یا 3 مکمل میدن و حواسشون نیست که هر کدوم از مکمل ها ویتامین ها یا املاح مشابه هم دارن و اینا میتونه مقدار این دارو رو ببره بالا، چون اینا بخاطر داروه دیگه و احتمال اینکه اینا رسوب بکنه رو میبره بالا. البته کلیه مکانیزمایی داره که مانع رسوب کلسیم بشه هر چقدرم که کلسیم بره بالا، مگر زمینه وجود داشته باشه.
ویتامین سی دکتر چی؟
ویتامین سی میدونید که یکی از چیزایی هستش که باعث اسیدی شدن میشه و خود اسیدی شدن زمینه تشکیل سنگاری میبره بالا، مثل سنگای کلسیم اینا رو. اما ویتامین سی هایی که منظور شما هست، بحث اون ویتامین سی جوشان احتمالاً اونا اگزالات داره دیگه، اونا به خاطر اینکه ویتامین سی جوشان اگزالات داره، اگزالات یکی از ترکیباتی هستش که اگه مقدار زیادی خورده بشه خودش میتونه با کلسیم رسوب بده.
چقدر باید بدیم به اطفال؟ مثلا من فرض کنیم تو کووید هستیم مثلا، بعد داریم چجوری باید ویتامین سی رو به اطفال داد؟
در مواردی که شما مجبوری تحت تاثیر به اصطلاح اوردر یا دستورات پزشکی رو بدید، تو مدت کوتاه ایش اشکالی نداره. ولی اصولا تجویز بیش از حد ترکیباتی که جوشان باشن توصیه نمیشه. و همراه آب فراوان هم باید این اتفاق بیفته. ولی ما مثلا بیاییم روزی دوبار مثلا ویتامین سی جوشان به طور مستمر بدیم، قطعا اون اگزالات برای بچه مناسب
پدر کلیه در میاره.
بعد پس بنابراین ویتامین دی فرمودن که چقدر باشه. ما معمولا در افرادی که زمینه سنگ دارن اگه مقدار ویتامین دی مون رو ببریم بالا، هر چقدر که بالاتر بره ریسک و احتمال ابتلاشون به سنگ میبره بالا. یکی از دوستان سوال کرده بودن که ما جلوگیری از تکرر و سوزش ادرار چه باید بکنیم؟ ما 18 ساله که دیابت دارن. واقعیت موضوع اینه که قند خونشون رو کنترل بکنن. یکی از روشایی که ما جلوی تکرر ادرار رو بگیریم در افراد دیابتی کنترل قند خونه. بعضی وقتا خود دیابت باعث میشه که زمینه بعضی عفونت‌ها از جمله عفونت قارچی هم زیاد بشه. و خود این عفونت قارچی ما حواسمون نیست، تو آزمایش معمول ادرار ممکنه دیده نشه و بعد ما چش باز کنیم ببینیم سوزش داریم، تکرر داریم اینا و تشخیص هم ندن. برای همینه که اگه واقعا ما این مشکل رو داریم از همکارا کمک بگیریم که گاهی وقتا درمان‌های قارچی هم برای ما کمک کننده هست. بعد سوال کردم یه عزیز دیگری که علاقه زیادی به آب ندارن، کلا سالمندان بیشتر ایشون توصیه کرده بودن که ما آیا میتونیم هر نیم ساعت یه لیوان آب بخوریم مثل دارو؟ واقعیت موضوع ما تو از یه سنی به بالاتر در مصرف مایعات باید احتیاط هم بکنیم. هر کدوم از ماها قطعا یه پزشکی داریم که اکثر مشکلات خودمون رو بهشون میگیم. اگه میخواییم مصرف آبمون رو در یه حد خیلی بیشتری، در حد 3-4 لیتر انجام بدیم و ببریم بالا، از نظر من متخصص کلیه بد نیست، ولی من باید بدونم که اون فردی که میخواد در یه سنی این کار رو انجام بده آیا زمینه بیماری قلبی نداشته باشه، آیا ایشون نباید زمینه فرض بفرمایید که یه سری مشکلات داشته باشه که این باعث بدتر شدن یه شرایطشون بشه. حالا فردی که به هر علت دارن بهش مثلا داروی مدر میدن که حجم داخل عروقیش کم بکنن، ما از اون باید بیاییم مقدار زیاد مایعات بهش بدیم، قطعا بد. پس ما اول باید اجازهش از پزشکا گرفته باشیم. اگه ما فردی باشیم که به ما توصیه شده به هر علتی آب زیاد بخوریم و از مسائل بهداشتی رعایت کنیم، بعد ما میتونیم مثل دارو هر یه ساعت آبم بخوریم، هیچ اتفاقی هم نمیفته. البته یه حدی داره هر کاری. در مورد کودکان هم که فرمودن، یادون باشه هم کودکان هم بزرگسالان در طول فصل گرما به خاطر تعریق زیادی که میکنن مقدار زیادی از اون آبی که باید دفع بشه رو از راه پوست از دست میدن. پس به تبع حجم ادرارشون کم میشه، ادرارشون غلیظتر میشه. ولی این دلیل بر این نیستش که اینا چون ادرارشون کم شده آب نخورن. این باعث غلظت خون میشه و این فشار رو کلیه میاره، به خاطر اینکه خونرسانی مختل میکنه و کلیه آسیب میبینن. و در این حال به خصوص کسایی که دارو مصرف میکنن، این خود این داروها در غلظت‌های طبیعیشون برای کلیه ممکنه خطر داشته باشه. حالا اگه واقعا آبم کم بخورن با غلظت بیشتری به کلیه میرسن و خطراتشون بره بالا.
خیلی ممنونم دکتر مجتهدی عزیز. خب همه شما میدونید که این امروز دیگه هوای تهران خیلی بفکر کنم به آلودگی به 443 رسید عددش، اینجوری که من تا یکی دو ساعت پیش داشتم زیرنویس شبکه خبر رو میدیدم به 443 رسید و خب متاسفانه اینجوری شده که هر سه شنبه میایم این اتفاق میفته. اون سه شنبه هم به نظرم همین اتفاق افتاده بود و اینا، یا باید سه شنبه های ما رو عوض کنید یا اینکه باید آلودگی رو درست کنید دیگه. حالا به هر حال چاره ای نیست، باید بریم سراغ متخصصین ریه و راجب این آلودگی و پیشگیریاش با آقای دکتر ابتهی فوق تخصص ریه در واقع صحبت کنیم. هرچند که من فکر می‌کنم باید از محیط زیست و یه ذرم عسقری هواشناسی آقای عسقری، ببخشید میگم عسقری چون آقای عسقری از رفقای من هست، آقای عسقری هواشناسی یعنی ببینید پیش بینی واقعا چه هست. آقای دکتر ابتهی سلام، وقت شما بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی.
ارادت
در خدمت شما هست.
یه راست بریم سراغ آلودگی، چی داره تو این هوای آقای دکتر؟ امروز هوا چی داره؟ من نمیدونم، اون روزه که میدونم خاک و اینا داشت، امروز چی داره؟ خیلی خرابه وضعش.
بله خب به هر حال به این صورته که یک بحثی هستش که وقتی که ذرات ریزگرد ها افزایش پیدا میکنه، خود به خود چون ما آلاینده های صنعتی هم داریم، یه سری واکنش های هم مکانیکی هم بیوشیمی یعنی صورت میگیره و خب اونها هم بیشتر در محیط باقی میمونن، یعنی پایداری ذرات غیر یعنی غیر از ذرات ریزگرد، پایداری آلاینده های صنعتی هم توی این شرایط بیشتر میشه، برای همین یه مخلوطی هستش از خود اون ریزگرد ها و آلاینده های صنعتی.
درسته. خب بازم همون داستان ماسک و اینجور چیزا کمک میکنه نمیکنه، چی کار باید بکنی؟ و آیا من چند شب پیش رفته بودم منزل یکی از اقوام، دیدم رفته از داروخانه یه دونه از این اکسیژنای کوچولو گرفته که بعضی موقع اینا واقعا کمک کننده است؟ چه جوری؟ حالا یه ذره راجب اینا هم به ما بگی، ماسک و پیشگیری و اینا هم بگی.
خب همونطور که خودتونم استحضار دارید، خب اکسیژن هایی که به صورت محفظه کوچیکه که تو این شرایط کمک کننده نیست. چون آلاینده ها باعث کمبود اکسیژن تو فرد نمیشن، بلکه باعث ورود ذرات تحریک کننده وارد راه های هوایی، حنجره و مناطق پایین تر میشن. پس ما کمبود اکسیژن نداریم که بخوایم که با کپسول اکسیژن حالا به هر صورتی اونو جبران بکنیم. ولی توی شرایط بیماران خب خیلی پیشرفته ریوی و بعضی از دیمون آسماتیک ممکنه تصفیه کننده هوا در منزل کمک کننده باشه.
درست.
ولی تو اکثر افراد این توصیه نمیشه، چون واقعیتش هزینه قابل توجهی داره، همون عدم خروج از منزل، یا اگه برای کار ضروری خارج میشن پنجره های اون ماشینی که توش قرار دارن بسته باشه، از تهویه داخل ماشین استفاده کنند و اگه خارج شدن از ماسکایی که جلو عبور ذرات رو میگه، مثل همون که شما فهمیدین ماسک N95 یا دو لایه ماسک معمولی.
دکتر بخور چی کار میکنه این وسط؟ بازم سوال تکراریه ها، یعنی اون هفته هم فکر کنم اینو پرسیدم.
در حقیقت این چیزی که در رابطه با بخور وجود داره، در بعضی از موارد اونم بخور سرد منظورتونه به احتمالاً دیگه.
احتمالاً نه، هرچی شما بگین آقای دکتر.
ما در بعضی از شرایط خیر از بحث ریزگرد ها اینا کاهش رطوبت هوا هم داریم، و وقتی رطوبت هوا از یه حدی کمتر بشه، افزایش رطوبت هوا باعث میشه که تنفس راحت تر صورت بگیره. برای همین تو این شرایط ممکنه افزایش رطوبت هوا با یه چیزی مانند بخور سرد توی محیط های کوچیک مثل محیط اتاق کمک کننده باشه، ولی الان مسئله ما این نیست، چون بیشتر بحث خشکی هواست، کاهش رطوبت هواست.
درسته. دکتر شیر و اینا میتونه کمک بکنه؟ خوردن شیر و لبنیات و اینها میتونه یه ذره
خب
کمک بکنه؟
این زمینه ها بحث شده و خب مثلا هم توی متخصصین تغذیه‌تون بحث کردند، و من یه جلسه بودم که خب رئیس مثلا انجمن تغذیه توی این زمینه صحبت کردن. کلیتش اینه که در هر حال یه همچین پیشنهاداتی شده، اثراتش متوسط، کم تا متوسطه، چون مقابلش ضرری وجود نداره، بعضی از اینا توصیه شده، ولی اینطوری نبوده که جای روش های اصلی رو بگیر.
و اگر بریم در باشگاه ها هم ورزش بکنیم، آیا اونم ضرر داره؟
این صورتی که خب میزان حجم آلودگی به میزان هوای ورودی بستگی داره.
آره.
و خب مسلماً توی شرایط آلودگی تحریه بیشتر، ایجاد تحریه بیشتر، خب شما ذرات بیشتری رو وارد میکنید و خب خود به خود هم این نتیجه که اگر شما فعالیتتون بیش از یه حدی باشه و حجم زیادی از هوا وارد بشه، یه تحریف پذیری مجاری هوایی هم هست، خیلی از که آلاینده بیشتری هم وارد میکنید.
درست. حالا من اینو متوجه نشدم، اگر کسی بره باشگاه هایی که سرپوشیده هستش اونجا ورزش بکنه، ضرر داره یا نداره دکتر؟ یا مثلا تو خونهش مثلا از این دستگاه‌هایی داره که برای ورزش انتخاب میکنه، یا جای سرپوشیده؟ این چون میدونیم که تو سرباز که نمیتونن برن در واقع ورزشو بکنن، آیا تو جای سرپوشیده میتونن انجام بدن؟ یا اینکه شما میفرمایید که باز بستگی داره مقدار، شاید مثلا اون باشگاه اکسیژن ساز داشته باشه.
حالا توی منزل به احتمال زیاد ما آلاینده زیادی نداریم، ولی محیطای ورزشی رو واقعیتش سوالیه که خب فکر میکنم با مسئولین به کار یا به ورزش باید صحبت کنیم که آیا اونا محیطاشون هست نمیتونم در این رابطه ترجیح میدن که یک فردی که تو طب ورزش یا طب کار قرار داره صحبت کنه. ولی به هر حال افزایش تحریف به صورت ورزش تو محیطی که آلاینده بیشتری وجود داره، خب میزان آلاینده ورودی به راه‌های هوایی رو افزایش میده. پس باید محیطی باشه که اطمینان داشته باشن که آلاینده زیادی تو محیط وجود نداره.
خیلی ممنونم آقای دکتر ابتهی عزیز، مراقب خودتون باشید. به امیدوارم که واقعا هرچه زودتر این آلودگی ها تموم بشه و مطب های شما خلوت بشه، مطب همه دکترها در واقع به نوعی خلوت بشه. واقعا این آرزوی ما هستش که برای همه که همه بیایم تو سطح پیشگیری در واقع کار کنیم، نه سطح درمان.
بله دیگه، چون واقعیتش خود به خود بیماران از کنترل خارج میشن. همین بیماران ما هم علارغم درمان های موجود با واسطه آلودگی های کنترل خارج.
خیلی ممنونم آقای دکتر. با شما خداحافظی میکنیم، به خانواده محترمتون سلام برسونید. یکی از شنوندگان خیلی بامزه 912 آخری 37 اینو فکر کنم برای تایید کننده مون نوشته با سلام لطفا آهنگای با نام بارون پخش کنید، تاثیر مثبت روی ابرها خواهد گذاشت. خدا وکیلی اگه بدونم اینجور میشه همین الان از این ساندبار میگین شما آقای قهرودی یه چیزایی میگین میذاریم بیرون، همش هم آهنگای بارون پخش میکنیم، بلکه این بارون بیاد. بله رد و بر. خیلی خب برگردیم به برنامه، فرصت نداریم آهنگ بارون پخش کنیم، ولی حتما دوستان ما در واقع پخش میکردم، ولی حتما تو فواصل برنامه برای شما خواهم گذاشت. اینم با احترام به خانم نشیبا در رادیو ایران که آهنگ های اون موسیقی های درخواستی رو پخش میکنن، شاید تو اونجا مثلا بشه همچی کارهایی رو انجام. دکتر راجب علائم گفتیم، راجب آزمایشات هم گفتیم، کلی هم سوال داریم. مثلا گفتن که علت دو شاخه شدن جریان ادرار اطفال چیز، آیا احتیاج به پیگیری دارد یا خیر؟ بله سوال از شماست.
بله شبت خدمت شما که بله این احتیاج به پیگیری داره. معمولا اکثر مواقع علتش تنگی مجرا ادراری، یعنی تنگی خروجی مجرا ادراره، بهش میگن میاتال استنوزیس.
یعنی احتمال داره بعد از ختنه به خصوص در واقع آقا پسرها اتفاق بیفته، یا ممکنه به صورت مادرزادی باشه.
هر دوش ممکنه، یعنی هر دو اینا هست، ولی اونچه که ما بیشتر میبینیم عملا بحث تنگی به دنبال ختنه است. البته ختنه من دیدم مثلا پدر مادر میان میگن که مثلا ختنه این بچه بد شده، اصلا ربطی به بد بودن و خوب بودن یا خوننده کار ختنه نیست، ممکنه بهترین فردم ختنه رو انجام بده. منطقه چون میدونید بعد عمل ختنه پانسمان انجام میشه و به صدا یک مراقبت های لازم از مهر، گاهی وقت های مراقبت ها ممکنه تو اون فردی که از این مراقبت ها استفاده میکنه ناکافی باشه یا خوب توصیه انجام نشه و به دنبال اون این تنگی پیش بیاد. اگه این تنگیش در یه حدی باشه که دو شاخه شدن ادرار بده یا کش شدن جریان ادرار رو بده، توصیه من اینه که به همکارای اورولوژیست یا جراح بسکولیه یا همکارای جراح کودکان مراجعه بکنن که اونا معاینه‌شون بکنن و اگه نیاز باشه مداخله باشه واسه شو انجام بده.
و سوال بعدی من این هستش که خیلی از بچه‌ها به خصوص اونایی که دانش آموز هستن تو مدرسه خودشون خیلی نگه می‌دارن. حالا بعضیا میگن مثلا دستشویی مدرسه مثلا تمیز نیست، وسواس دارن و اول چیزهای مختلف. این خوبه بده؟ آیا اینا تأثیر می‌ذاره روی عملکرد کلیه؟ و توصیه بعدی من اینه که به معلم ها بگیم آقا تو رو خدا هگی میگن آقا اجازه، خانم اجازه، سریع بگیم آقا برو تو حیات.
از شبت خدمت شما که خیلی موضوع سوال خوبیست. از شبت که فوق العاده بده نگهداشتن ادرار برای هر فردی. ما البته طبیعتاً در بعضی شرایط قرار میگیریم که باید ادرار خودمون رو نگه داریم یه مدتی تا به یه موقعیتی برسیم که بالاخره بتونیم، ولی خب برای بچه‌ها این کار خیلی مشکله نسبت به بزرگسالان، چون حجم مثانه‌شون کوچکتره و امکان این یا اون تجربه کافی یا اون آمادگی عضلات و ماهیچه‌هایی که ادرار نگه می‌دارن شاید خیلی آماده نباشه. و همینه من واقعیتش یکی از کارهایی که انجام میدم همیشه با پدر مادرها صحبت میکنم که اصطلاحا ما تو اصطلاح پزشکی میگیم تایم ویدینگ، یعنی ادرار به فواصل، چون واقعیتش این بچه ها انقدر این کار انجام میدن که بعد از یه مدت تو خونه هم همین کار میکنن. یا بعضی از بچه ها داریم که اینا میاد تو خونه مشغول بازی کامپیوتری یا تماشای فیلم، کارتون و امثال اون که مال بچه هاست میشن و ترجیح میدن که ادرار نکنن و ادامه فیلم و یا بازیشون. توی این مواقع ما همیشه به دمادر توصیه میکنیم که اگه واقعا بچه این حالت از دست داده که نمیاد بره ادرار بکنه، ما واقعا سر یه تایمی مثلا حد 2 ساعت 3 ساعت این کارو بکنیم.
دکتر ما از همه چیز گفتیم غیر از عفونت ادراری در کودکان، خیلی هم مهمه. من میخواستم راجع به ریفلاکس و عفونت ادراری هم تو این 4-5 دقیقه به ما بگین. این نگه داشتنه باعث ریفلاکس و برگشتن ادرار نمیشه؟ اصلا ریفلاکس ادرار یعنی چی که بعضیا ما پدر مادر از شما میپرسن که مثلا میگن بچه‌م دچار ریفلاکس، بعد وی سی یو جی میگیم بکن یک کارایی هم اینجوری. من که خیلی سوادم نمیرسه ولی خب
بزرگوارید. ولی اصلا محصولتون که یکی از مباحث بزرگ به صدا کودکان و از جمله نفرولوژی یا بیماری کلیه کودکان و عفونت ادراری و نحوه برخورد با کودک مبتلا به عفونت ادراری. حالا توی مختصر ما الان واقعا نمیرسیم همه ابعادش رو ببینیم، بعد فقط سوال شما رو جواب میدم. اگه یک فردی ادرارش رو نگر بداره، از نظر تئوری میتونه که فشار داخل مثانه‌اش به تدریج بالا بره و این افزایش فشار داخل مثانه‌اش حتی تو باعث پس زدن ادرار از مثانه به داخل حالب‌ها و در نهایت مثانه بشه. از در عمل این اتفاق خوشبختانه درصدی فقط اتفاق میفته، نه در همه موارد، و اونم بیشتر در افراد اتفاق میفته که زمینه این رو داشته باشن. اونا هم دو گروه هن، یا خبر دارن که برگشت ادرار دارن که خب اونا بهشون زمان میدیم که این با رشد بیشتر مثانه و سیستم ادراری و استفاده از یک سری تمهیداتی که پزشک متخصص کلیه بهشون یاد میده در یه زمان اینا رو به بهبودی برن و احتیاج به جراحی و اعمال ترمیمی پیدا نکنن. اما یادون باشه یکی از چیزهایی که احتمال وقوع بهبودی خود به خودی برگشت ادرار رو به تأخیر میندازه یا کم میکنه همین نگه داشتن ادراره. بس بنابراین نگه داشتن ادرار تأثیر اصلیش روی مثانه است، هم ایجاد التهاب مثانه میکنه و هم عفونت های مثانه و این میتونه در نهایت کلیه ها هم درگیر بکنه، ولی خب در دراز مدت.
بسیار خب. و اینکه ما برای اینکه بدونیم بچه‌مون عفونت ادراری اصلا توی اطفال چکاپ ادرار تو چه مقطعی باید انجام بشه؟ باید وایسیم علائم دار بشه یا نه بچه‌مون هم مثل بزرگسالان که میرن مثلا 6 ماه 1 سال یه بار مثلا آزمایش میدن باید آزمایش بدن؟
من خیال شما راحت بکنم، ما چیزی تحت عنوان چکاپ تو کودکان نداریم. یعنی اگر واقعا کودک علامت دار بشه میرم. مثلا یه سری چیزا داریم، مثلا میگن ما اگه بچه زمینی نداشته باشه مثلا تو 3 سالگی باید حتما فشار خونش اندازه‌گیری شده باشه، اما اینکه بگیم روتین مثلا همه برن آزمایش ادرار بدن نه. اما خیال پدر مادر رو با یه چیزی راحت میکنم، خطرناکترین عفونت های ادراری عفونت های کلیه که اصطلاحا ما بهشون میگیم پیورنفریت حاد یا التهاب کلیه، و اینا تقریبا در اکثر موارد با تب‌های بالا خودش نشون میده.
درسته.
بس ما یه مقدار تب در کودکان رو جدی بگیریم.
و نکته بعدی داروها هست دکتر. این همه بروفن و اینا به بچه‌ها میدیم، اینا تو کلیه‌شون تاثیر
فوق العاده بده. چه بزرگسال، چه کودک. کودکان چون کلیه‌شون در حال رشدن حداقل تو 2-3 سال اول به ویژه، دادن ترکیباتی که ما به اینا اصطلاحا میگیم مسکن‌های غیر کورتونی مثل دیکلوفناک، مثل ژلوفن و بروفن، مثل ناپروکسن، اینا همه ترکیباتی هستن که به خاطر اینکه روی یک سری مواد شیمیایی کار میکنن که این مواد شیمیایی روی مقدار خون جریان خون کلیه‌ها تاثیر داره، میتونن به کلیه‌ها آسیب‌های غیر قابل برگشت بزنن، هرچند مکانیزم‌های دیگه هم داره. برای همین پدر مادر از این داروها فقط با تجویز پزشک برای مدت کوتاه استفاده کنن و اگر بچه تب داره یا دردی داره یا هرچی داره ابتدا سعی کنن که حتی مقدار از استامینوفن ساده استفاده کنن که کمتر درد سر داره و مشکلاتش کمتر.
خیلی ممنونم آقای دکتر مجتهدی عزیز. این پایان گفتگوی من بود با آقای دکتر سید یوسف مجتهدی، متخصص اطفال و فوق تخصص کلیه کودکان، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، که خیلی خوب درباره مسائل کمکاری کلیه و مشکلات اون صحبت کردن. ازشون هم خیلی تشکر میکنیم.
خیلی ممنون. من از این فرصتی که در اختیار قرار گرفت تشکر میکنم.
ارادت داریم. به اتفاق سایر همکارانم هم در رادیو سلامت از حضورتون مرخص میشیم. ساعت 15:59 هستش. خدا یار نگهدارتون باشه. انشالله که هر جا هستی سعی و سالم باشین. تو رو خدا مراقب ریه ها و تنفستون هم باشید. دیگه از خونه ها بیرون نیاید تا انشالله این آلودگی برطرف بشه. خدا یار نگهدارتون.